مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نهم، زندگی در بستر سنت‌های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گروهی از معارف دینی که خداوند متعال به ما هدیه کرده، معارفی است که قواعد یا ویژگی‌های حیات دنیای ما رو برامون مطرح می‌کنند. هر کسی این قواعد رو بدونه، دینداری برای او ساده خواهد شد، سریع‌تر به نتیجه معنوی می‌رسه، از آسیب‌ها جدا خواهد شد. می‌دونید دینداری آسیب‌هایی داره. یکی از آسیب‌های بسیار رایجش عجبه و تقریبا امکان نداره انسان بعد از مقداری دینداری کردن دچار عجب نشه. عجبم یه مسئله است که خودش رو به سادگی نشون نمیده، یعنی هست. آدم از خودش میپرسه که واقعا یعنی من دچار عجب شدم، در حالی که نمیدونه که دچار عجب شده. کتاب ریا و عجب حضرت امام رو در اون 40 حدیث اگر ببینید، عظمت مسئله عجب خودش رو نشون میده. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه جلوی عجب رو بگیره، آگاهی از همین قواعد حیاته. با این قواعد انسان زندگی و بندگی بکنه، مغرور هم نخواهد شد. چقدر فایده‌های خوبی داره دانستن قواعد حیات. هم زندگی و هم بندگی رو آسون میکنه، خوب میکنه، راحت میکنه و هم آسیبهاشو از بین میبره. عوارض منفی که ممکنه سر راه یه بندگی خوب پدید بیاد به طور طبیعی، اونا رو از بین میبره. دیگه آدم چی میخواد؟ بسیاری از آیات و روایات ما هم قواعد حیات رو دارن از انواع و اقسام برای ما توضیح میدن. ما دیگه خلاصه بحث رو عرض نمی کنیم. بعد از طرح موضوع رسیدیم به اولین ویژگی های حیات. اولین ویژگی حیات این بود که حیات رو باید مدام با ممات در نظر گرفت. حس موقت بودن باید حس دائمی انسان باشه، مثل کسی که رفته مشهد مقدس زیارت کنه، یه هتل اونجا بهش دادن، یا یک مسافرخانه خوب یا ضعیف بهش دادن. بالاخره حس موقتی بودن، احساس مسافر بودن تو مسافرت برای آدم هست. خیلی این مهمه که انسان کلن تو زندگی احساس مسافر داشته باشه. ویژگی دیگر حیات این است که این حیات برای امتحان، که به معنای خودشکوفایی با اون هدف بسیار لطیفش ایوکم احسن و عملا که 4 مرتبه حدوداً در قرآن تکرار شده، باید در نظر گرفته بشه. بحث هایی که گذشت، وقتی خدا میخواد انسان رو امتحان کنه، به ویژگی رسیدیم به نام ظاهر و باطن داشتن حیات. خب خدا چجوری انسان رو امتحان کنه؟ باید در این دنیا ظاهر و باطنی وجود داشته باشه تا امتحان خدا شکل بگیره. اگر این ظاهر و باطن وجود نداشته باشه، هرچی باطن هست ظاهر دیده بشه، دیگه اصلا امتحانی امکان نداره. باطن که میگیم از سکوت از خود پروردگار عالم که غیب الغیوب مطلق هست و ما مستقیما به صورتی که شهودی حس بکنیم با هر حسی، نمیتونیم از خدا دریافتی داشته باشیم، نه از خدا وحی به ما میرسد، نه علامتهای مشخصی به ما میرسد. مثلا بگوییم خدایا اگر صدای ما را میشنوی الان این ستون را جایش را تغییر بده بدون اینکه این سقف بیفتد، مثلا خدا تغییر بدهد، من یقین پیدا کنم که جز خدا که کسی نمیتواند این کار را بکند، پس حتما خدا هست. اینکه این عالم ظاهری دارد و باطنی دارد از غیب الغیوب مطلق که پروردگار عالم است شروع میشه، تا کجا؟ تا فرشته ها، تا غیب نسبی قیامت و معاد و عالم برزخ، تا اهدافی که یا معانی که در باطن حرکات عالم وجود داره، اونا هم غیب هستن. اتفاقاتی که در پشت پرده غیب داره رخ میده و ما خبر نداریم. اون حضرت آیت الله العظما بروجردی بود که میفرمود من صبحها وقتی که فرشته ها جاشونو به هم دیگه میدن، این فرشته های موکلی که ما میگیم رو شونه هامون هستن، دو تا فرشته 24 ساعت 24 ساعت، یعنی 12 ساعت 12 ساعت پست خودشون تغییر میدن دیگه، میفرمودن که من جوونیام حس میکردم اینا عوض میشن. یا اینکه انسان چه چهره برزخی از خودش درست کرده. اون عالم بزرگوار تو تهران پیرمردی بود، یک کسی ما رو برد پیش ایشون، خیلی سن ازش گذشته بود، میگفت من جوونیام عجب علی خیاط رو دیدم. یکی از خاطراتی که میفرمود این بود. بعد اونجا یه دفعه برگشت من گفت این چه قیافه‌ای درست کردی برای خودت؟ من گفتم که من مثلا تازه ایام ازدواجش بوده و اینها، خیلی غرق دنیا شده بوده. اون عالم بزرگوار به بنده فرمودن که قیافه‌ای که رجب علی خیاط از من دیده بوده چیه. من به احترام او با اینکه نام نمیبرم از ایشون عرض نمی‌کنم چه قیافه‌ای از ایشون دیده بودن. بعد خب اینا هم غیب دیگه، اینا هم باطن عالمه هست. الان ما اون قیافه باطنی رو داریم، ولی خب باطن عالمه. یا مثلا اینکه خداوند متعال آیا جواب ما رو داده تو سوال یا نه، نظر خدا، غرض خدا از فلان بلا، از فلان خوشی، از فلان شرایط برای ما چیه، اینا هم باطن عالمه. امام زمان علیه السلام از ما الان راضیه یا نه؟ حضرت اگه بخوان الان به من دستور بدن میفرمایند چه کاری رو انجام بده. یکی از خوبان بودن، پسرشون الان هستن، حالا نمیدونم آقازادهشون هم من شنیدم که خیلی اهل معنان، من که یه بار خدمتشون رسیدم فوق‌العاده لذت بردم. ایشون پدرشون مکرر خدمت حضرت میرسیدن و از حضرت سوالهایی میکردن. حضرت یه بار به ایشون فرمودن که بنا نیست همه این سوالها رو من پاسخ بدم، هرچی رو گیر کردی آقا اینجا اینو چیکار کنیم، آقا اینجا اینو چیکار کنیم، به ظاهر عمل کن، به همون ادله‌ای که دستت هست مراجعه بکن. بالاخره ظاهر و باطن عالم باید حفظ بشه تا عملیات امتحان محقق بشه. بعضی‌ها میخوان با استخاره نظم ظاهر و باطن عالم رو به هم بریزن، یعنی میگن ما استخاره میکنیم از باطن عالم خبردار میشیم. استخاره نظام ظاهر و باطن عالم رو به هم نمیزنه. مثلا شما اگه برای باشه با یه ازدواجی امتحان بشید، با یه خرید و فروشی امتحان بشید و بعد مشکلاتی سر راهتون بیاد، حتما استخاره به شما نمیگه که بعد این کارو نکن. اگه لازم باشه شما تو اون مشکل بیفتی، استخاره به شما میگه خوبه، بعد میری تو اون مشکلم میفتی، بعد میگه چرا استخاره خوبه من؟ استخاره که قواعد عالم رو به هم نمیزنه. همه ویژگی هایی که تو عالم هست مبتنی بر یک ویژگی امتحانه و امتحان هم باید در جریان همین ظاهر و باطن رخ بده. بعضی از اوقات هم هست آدم به باطن عالم دسترسی پیدا میکنه، فقط گرفتاری خودش رو زیاد میکنه. مثلا با رمل و اسطرلابی با شیوهی میرسه به این که این معامله ضرر داره، معامله رو ترک میکنه و اون ضرر رو نمیکنه، دو قدم اون ورتر به یه ضرر دیگه دچار میشه. خب بابا همونو میافتادی توش دیگه، رمز چه رفت سراغ رمالی؟ گاهی ممکنه یک گره گشایی هایی از یه طرقی صورت بگیره، پیچیده از تحلیلش. من الان بخوام برم تو تحلیل این بحث خیلی وقت گرفته میشه، ولی ماها خودمونم باید بحث ظاهر و باطن رو تو عالم رعایت بکنیم. نگه متاسفانه باطن عالم برای ما معلوم نیست. میخوای معلوم بشه که چی؟ میخوای سود ببری؟ میخوای دنیای خودتو تبدیل کنی به بهش؟ عجله نکن، انشالله میری بهش. هر کی میخواد عجله کنه دنیای خودش رو بهشت کنه، در واقع میخواد زود بمیره. چرا زود میخوای بمیری؟ وایسا زندگی تو بکن، امتحانات تو بده، نمره بیار و وضعیت خودتو در اون عالم وضعیت قشنگی قرار بده. چرا میخوای همه منافع رو برای خودت جلب بکنی؟ تو باید بهترین امتحانها رو برای خودت فراهم کنی، بهترین عبور از امتحانها رو برای خودت فراهم بکنی، بهترین نتایج رو برای امتحانات برای خودت مقدر بکنی. اما این که بیایی دنیای خودت رو عوض بکنی به این معنا که نظام ظاهر و باطن رو عوض بکنی که دیگه امتحان نشی، نه، ریسک پذیر باش. چندی پیش من رفته بودم در یک جمعی از جوانهایی که مسابقاتی رو شرکت کرده بودن، از المپیاد علمی تا مسابقات ورزشی. خب شما فکر میکنید یه روحانی، یه طلبهی که میخواد از معنویت سخن بگه، از اخلاق سخن بگه، بره تو برنامه مسابقه، چی باید به اونها حرف بزنه از مسابقات؟ درباره مسابقه چی میشه گفت؟ شما جای ما بفرمایید، مسابقه با معنویت چه ارتباطی داره؟ با شخصیت انسان چه ارتباطی داره؟ مسابقه چه حسنی داره از نظر معنوی؟ چجوری قابل ارزیابیه؟ به دوستان خودم اونجا عرض کردم، گفتم شما که مسابقه در مسابقه شرکت کردید جرأت باختن داشتید و این یک امتیازه. ترسیدن از باختن و برنده نشدن شما رو وادار نکرد که در مسابقه شرکت نکنید. این یک امتیاز بزرگی برای یک انسان. بله اگر کسی به طمع یک جایزه بسیار بزرگی در یک مسابقه شرکت کنه، فضیلت اون مسابقه کاسته میشه. ولی آدم واقعا بیاد توی مسابقه شرکت کنه، زورآزمایی کنه، رقابت کنه و بعد شکست بخوره و بعد احساس نشاط باز هم داشته باشه، خب چه اشکالی داره؟ این یعنی انسان، یعنی آدم. مسابقه شرکت کردن چیز خوبیه. بعضی از مسابقه اصلا در میرن، همچنانی که بعضی از امتحان در میرن. نظام آموزش و پرورش وقتی نظام قشنگی خواهد شد که یک سلسله امتحانات اختیاری برای دانش آموزها بگذارن و دانش آموزها سخت‌ترین امتحانها رو برای خودشون انتخاب بکنن و تو اون امتحان خودشون شرکت کنن و نمره بگیرن، آثار حقوقی خاصی هم بر اون امتحانات مترتب نباشه. واقعا خودشه که تحصیل علم کرده. حالا ممکنه این ایدئال به این سادگی ها قابل تحقق نباشه، ولی حالا نگاه کنیم این قله بلند رو و این غایت القصوا رو، شاید بهش رسیدیم و نزدیکتر شدیم و از این نظام موجود یک مقدار فاصله بیشتری گرفتیم که نظام تشویقی تنبیهی فوریه با ویژگی هایی که بگذاریم. اصل خود این که آدم میره تو مسابقه چیز خوبیه. آقا چی میشه؟ شما یه سرکتابی باز کن ببینیم مسابقه برنده میشیم یا نه شرکت کنیم. مرد باش، این حرفات چیه؟ ظاهر و باطن دنیا رو بپذیر. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اون وقت وصف آدماییه که بیمزن، بیماین. کافران کسانی هستن که فقط به ظاهر دنیا نگاه میکنن. خب آقا ما میخواییم به باطن دنیا نگاه بکنیم از طریق رمل و استرلاب، شما میگی از اون طریق نرو به باطن دنیا راه پیدا کن. بپذیر دنیا باطنی دارد و بیخبری خودت را از این باطن دنیا بپذیر. یه بار ما جلسات مشاوره‌ای گذاشته بودیم توی دانشگاه تهران، مثلا مشاوره معنوی، بچه ها سوال داشتن، هی میگفتن آقا کجا سوال کنیم، کجا گفتگو کنیم. باشه آقا قرار میذاریم. قرار گذاشتیم و تا چند هفته همینجوری نوبت داشتن مثلا این جلسات. بعدش ما این جلسات تعطیل کردیم. چرا؟ چون دیدم که حدود 80% این جلسات سوال تکراری، جواب تکراری. ما اینو که میریم یه دونه سخنرانی میکنیم مشکل همه حل بشه، اینو بذاریم تو درس. 70% 80% سوال جوان ها حل بشه بره. سوال ها برمیگشت تو چی 80%؟ 80% سوال ها این بود که نمیدونست نظر خدا چیه، نمیدونست آیا خدا بخشیده یا نه، آیا خدا پذیرفته یا نه، آیا خدا او را دوست دارد یا نه، آیا ثمر بخش بوده است عبادت او یا نه. از باطن عالم خبر نداشت. یا نمیدانست خدا چه قرضی پشت سر این حادثه بد یا این حادثه خوب دارد، آیا خدا این را قرار داده است یا نه، آیا تقصیر خود من است، آیا خواسته خداست، خواسته خدا چه بوده است. این میخواد اون پشت سر در بیاره. میشه مشاوره معنوی. ما هم هی مجبور بودیم به همه توضیح بدیم. ببینید این ابهام حسنش اینه، اولا ایمان شما رو امتحان میکنه، ثانیا دنیای ظاهر و باطن داره. یوم تبل سرائر، روزی که همه اسرار آشکار میشن، اون دنیاست. اینجا دنیای شهود نیست، دنیای غیبه. اول قرآن هم میفرماد الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن. تو میخوای صورت مسئله رو پاک کنی؟ صورت مسئله رو میخواد پاک کنی، راحت. شر دنیا کم عزیزم، تو فلسفه و حضورت در این دنیا اینه که این ابهام ها رو بپذیری. این ابهام ها سه توکل انسان رو افزایش میده و برای توکل انسان قیمت قرار میده. منتها اولا انسان باید به باطن عالم معتقد باشد، ثانیاً درباره بواطن عالم پشت سر این ظواهر متفکر باشد، نه مطلع باشد از برخی جزئیاتی که فایده ندارن. ما درباره باطن عالم باید تفکر کنیم. آیا ما باید به باطن عالم کار داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ یه جواب این بود که نه، به باطن عالم چی کار داریم؟ قبول کن عالم باطن داره، با هر چیزی سطحی برخورد نکن. امام صادق علیه السلام میفرماید من هرگاه قلبم ذره ای به سمت دنیا متوجه می شود، تا غروب نرسیده پاشو می خورم. حالا البته اولیاء خدا توجه قلبیشون به دنیا قد لطیفه، شما فکر نکنید بحث از معاصی و اشتباه ها و خطاهای گنده ایست که ماها معمولا انجام میدیم. نه خب، حالا اهل بیت اسمان طهارت تو چه مقامی این کلمات رو برای ما بیان میفرماین خیلی بحث دیگری داره. آقا ما باید به باطن عالم راه پیدا بکنیم. خبر میخوای بگیری؟ نه، اما بصیرت پیدا کنی به باطن عالم با تفکر. این بعده کلیاتی را درباره باطن عالم بدانی. این نه تنها بعده، بلکه اگه آدم اینجوری نباشه میشه بابایی. فرق حیوان و انسانی ندیده. فضیلت برجسته این است که تو پس از آن که معتقد شدی این ظواهر همه باطنی دارند، تفکر کنی و به صورت کلی معانی درباره باطن عالم بدانی و روح تو انقدر دارای بصیرت فزاینده بشود، چون بصیرت اولیه تو رو به باطن عالم راه میده. روح تو وقتی بصیرتش افزایش پیدا کرد، جزئیاتی رو هم با روح خودت درک بکنی، نه با برخی از ابزار مثل رمل و سلاب. آدم باید بدونه، یعنی آدم وقتی پیشرفت بکنه میفهمه کدوم اتفاق برای کدوم اشتباهش بود، میفهمه. اینا استدراعی نیستن که آدم بره آه من نمیفهمم این اتفاق مال چی بود. میشه شما بگید، شما سرکتاب بلدید رمل اسرا، بیا شما از نور معنویتون بگید این مشکل مال کدوم بود. رفت پیش آقای مثلا رجب علی خیاط، گفت اصلا مشکلات اقتصادی دارم وحشتناک، چه خاکی به سرم بریزم، دارم ورشکسته میشم. ایشون فرمودن که حالا مثلا اشیو همون ابزار خودشون نگاه کرد، از بصیرت خودشون استفاده کردن، حالا رمل اسطرلاب هم نبود، از بصیرت خودشون استفاده کردن که بصیرتشون کار به جایی رسیده بود که جزئیات رو هم میتونستن ببینن. فرمودن که شما چند سال پیش ارثیه تقسیم کردی به خواهرت ندادی؟ چرا دادم؟ یکمی بدهکاری اونم تو دلش مونده. میگه رفت پیش خواهرش، خواهر تو رو خدا بیچاره شدم، تو که ارثیه تقسیم میکردیم چیزی نگفتی، گفتی اون خونه مال تو، اون چی مال من، اون چی مال تو، اون مال من. گفتی باشه، خب باشه داداش، مال شما باشه چه اشکال داره. نه خواهر تو رو خدا، من دارم ورشکسته میشم، مال دل توه، بگو ببینم چقدر من بدم راضی میشی. 100,000 تومان پول اون زمان برمیداره بهش میده، آقا یه 100 تومن یا 100,000 تومن صدش یادمه. بعد میاد پیش آقای رجب علی خیاط میگه دادم، خیلی تشکر کرد از من. یه نگاه میکنه ایشون میگه نه راضی نشده، هنوزم حقشو همش ندید. آقا خواهر تو رو خدا، بابا کوتاه بیا، چقدر واقعا ته دلت راضی میشه، چقدر حق تو. 100 تومن دیگه بهش میده، میاد دوباره رجب علی خیاط میگه نه، دوباره 100 تومن دیگه. ایشون حالا درست شد، برو گره‌هات باز میشه. حالا باطن عالمی داره، من اول صحبت عرض کردم انواع و اقسام دیگه، از فرشته‌های الهی، از حکمت مقدرات، از نظر خدا درباره تو، از خیلی چیزا. حالا فکر کنید این درسته؟ ای خدا یک آقای رجب علی خیاطی به ما برسون، ما هر موقع گیر کردیم ازش سوالی بکنیم، نه این درسته؟ اگرم بناست به جزئیاتی راه پیدا بکنی، باید از بصیرت خودت باشه، از گیرایی روحت باشه. به حاج آقا فخر میگفتن که شما چجوری تشخیص میدی بعضی غذاها رو نخوری حرامه، بعضی از غذاها رو بخوری اشکال نداره. ایشون میگفتن که من خودش بهم میگه، میوه خودش بهم میگه که نخور منو، من از مال شبه ناکم، نخور، خودش میگه. یه وقت آدم از توانایی روحی خودشه به باطن عالم راه پیدا میکنه. اگر از توانایی روحی خودت نیست، نمیخواد، لازم نیست، سرت رو بنداز به این کارتو بکن. من تو کار خطایی کردی. بله حاج آقا، ما اینقدر خطا داریم، نمیدونیم این بدبختی مال کدوم گناهمونه، مال کدوم غلطمونه. راه حلشو بگم، آقا این راه حلشو عرض کنم. به جای رجب علی خیاط، برای کسی که پر خطاست، نمیدونه کدوم گرفتاری مال کدوم خطاشه، راه حلش چیه؟ استغفار. روزی 700 مرتبه بشین استغفار کن، جدی، خدایا غلط کردم حسابی، نه تعارفی، تشریفاتی، مناجاتی. یعنی بشکنه جلو خدا، خدای ما رو بدون بلا جلوی خودت بشکن. دست به اسلحه نیست دیدا، میان آرتیست ها دیدی تو فیلم ها دست به اسلحه، زود اسلحه میکشه، تخت و شلیک میکنه. اسلحه مومن دعاست، آداب دعا، دست رو در خود خدا بالا کن. وقتی حس دعا میاد همون موقع باید دعا کنی، خدای ما رو بدون بلا و مصیبت پاکمون کن. جلسه هست که اونیم جلسه دیگه، نمیدیم بشنبیم که تاعت که نیست که تاعت، یکی بازی میکنه همیشه نگاه میکنه. نه ما هممون داریم کار میکنیم، تفکر میکنیم، منم بهانم برای تفکر شما. مثل نماز جماعت همه بیان جمع شد اینجا، حاج آقا نماز بخونن، نگاه کنیم. بله خب حالا یه حمد و سوره رو نمیخواد بخونی، فکر کن، ولی بقیه رو باید بیان دیگه. خدایا ما رو بدون بلا در خانه خودت بشکن. این چه دعایی من برات میکنم؟ مثلا قیمتشو میدید چقدر دیگه؟ خیلی من خیلی تو رو میخوام. دعاهای یک، این همون جمله ای است که امام سجاد عرضه می دارد: خدایا الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو با چوب ادبم نکن، من همجوری میشکنم. بعضی وقتا دوستان من به خودتون تلقین کنید شکستن رو. زن وقتی در خونه خدا مناجات میکنین الهی علا افلا، بعد میگو من الان شکست حالم، خجالت زدم، ذلیلم، نیستم که چیکار کنم، ذلیل بشه. الهی علا نه نشد، نمیدونم باید چیکار کنی، یه کاریش بکن. سجده شکست حالی برو، نمیدونم نمایش نامه شو باید دادم اجرا بکنه. یکی میخوام بزنن میفته، میفته میگه تو رو خدا نزن، جون مادرت نزن، نزن تو جون من غلط کردم، فلان خوردم، اینجوری میکنه. بعد هی میار پایین، بعد اینجوری باید در خونه خدا سجده کرد. من دارم عرض میکنم دیگه، حالا شما نشکن میشکننده است. پیامبر گرامی اسلامی شطوری داشت، شطورش خیلی پرسرعت بود، یکی از همه شطورها رو تو مسابقات جا میذاشت. یه شطور اعرابی اومد شطور پیغمبر رو جلو اصحاب به مسابقه انداختن، به اون شطور پیغمبر جا موند. اصحاب پیغمبر ناراحت شدن، یا رسول الله ما دوست داشتیم شطور شما ببره. حضرت فرمود نه اشکال نداره، این شطور من مغرور شده بود خدا زدش. و بعد فرمود قاعده این در شطور هم هست، خدا غیر خیر هیچ گیره میگذره. بعد روایت داریم کوه، حالا ببین بحث میکشه جای دیگه ها، روایت داریم یه کوهی مغرور بشه به یه کوه دیگه ظلم بکنه، خدا یه مقدماتی فراهم میاره کوه رو میشکنه، به جمادات هم خدا رحمله میکنه. تکبر نداریم، باید بشکنه. خدای ما همجوری پیشا پیش کلن میشکنیم، غلط کردیم، استغفرالله ربی و توب علیه. چی کار کنیم بفهمیم که کدوم گیر مال کدوم عیبمون بوده، مال کدوم گناهمون بوده؟ میگه آج آقا من میخوام ببینم این بلا مال کدوم گناهم بوده. خب چه فرق میکنه عزیزم، تو کلن برای گناهات استغفار کن. نه آج آقا نمیشه، همه گناه رو که نمیخوایم استغفار کن، بعضیشون لازم داریم. میخوام این مال کدوم بوده اون رو در نظر استغفار کنیم. ها شما رجب خیاط لازم داریم، اما اگه بیشیره پیله هستی میخوای آدم شی رجب خیاط نمیخوای، برو کلن معذرت خواهی کن خدا برای همه بدیهات و همه بدیهات هم بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، همه بدیهات هم بذار کنار، درست میشه دیگه. حالا البته من نمیخوام بگم گرفتاری ها همش مال بدیهاست، بعضی وقتا گرفتاری ها مال تقاضاهای بلند روح انسانه. یکی یک گرفتاری وحشتناکی پیدا کردم، خیلی عجیب غریب بود، میگم خدایا من گناه جدیدی نکردم که بلای جدیدی اومده تو زندگیم. رفت یه آدم حسابی پرسید، اگه صبر کرده بود نرفته بود شاید خدا خودش میگفت، ولی خب اینقدر نمیفهمید. میگم من رفتم پرسیدم، بهم گفتن فلان حاجتی که تو اونقدر سرش اصرار کردی، این سختی مال سر راه اون حاجته، اونو میخوان بهت بدن. کاش نپرسیده بود، خودش فهمیده بود. این ظاهر عالم باطنی دارد، تو باید اولا معتقد بشوی این باطن موجود است، ثانیا نمیخواد تقلا بکنی به این باطن از طرق غیر معمول دسترسی پیدا کنی. درباره این باطن تفکر کن تا یک به کلیات آن برسی، دو به جزئیات آن برسی. اگه لازم شد جزئیاتش هم بدون میگه، ولی جانم به کسانی که آرامش پیدا میکنن با کلیات باطن عالم. الذین یذکرون الله، چیکار کنیم تا به باطن عالم راه پیدا کنیم؟ عملیاتش تو قرآن عملیات تفکره. 18 بار در قرآن کریم از ماده فکر استفاده شده. این 18 بار یک موردش رابطه به تفکر نداره. 17 موردش رفته به تفکر داره. در این 17 مورد اکثر بیش از 10 موردش تفکر در عالم خلقتی، در باطن عالمه. بقیه مواردش بالا کجاست؟ تفکر در آیات الهیه. یعنی یه موردش هم هست که میفرماد بشین فکر کن آیا میشود این پیامبر مجنون باشد؟ بشین فکر کن. حالا غیر از این بقیه تفکر. و خدا بیش ببین من به شما نگفتم روزای قبل شما میگید نه، من نگفتم معرفت حیات معرفت بسیار کلیدی در کنار چهار معرفت دیگه، معرفت خدا، معرفت راه، بایدها و نبایدها، معرفت انسان. گفتیم یه معرفت هم داریم، معرفت حیات، که بستر حرکت این انسان به سوی خداست و در این بستر بایدها و نبایدها اجرا بشه. من عرض نکردم خدمت شما این معرفت کلیدیه و معرفتی هم هستش که تفکر خیلی لازم داره. یه روزی هم در مورد این که یه معرفتی با گوشت و پوست و خون و استخونمون عجین بشه، زاویه دید، یادتون باشه صحبت کردیم، روزی اصلا نگاه ما اینجوری بشه. دوباره این آیات قرآن هم معید این معنا هستن. اکثر مواردی که قرآن میفرماد تفکر کنید در خلقته، در فلسفه خلقته، در آنچه پشت پرده این ظاهر دنیاست، در حکمت اتفاقهایی است که میافتد. هی میفرماد افلا تفکرون، آیا تفکر نمیکنن؟ من آوردم خب برای میخوام همه این آیات رو بخونم برای شما که وقت میگذره، ولی خب یه دونه از آیه های قرآن رو در این باره بخونم براتون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، به ذکر خدا میپردازن و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، میخوان برن به باطن عالم راه پیدا کنن. وقتی به باطن عالم راه پیدا میکنن، جانم، همه شما بگید جانم، بگید بعدم من به شما میگم این جانم رو به کی گفتی، جانم به چه نتیجه میرسن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جانم به این نتیجه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، من فهمیدم اینها باطل نیستن. جانم به نتیجه بعدی، سبحانک فقنا عذاب النار، منو از عذاب خودت نجات بده. سبحان الله، به چه ذکر و مناجات و انابه ای میرسه در اثر تفکر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. در آیه دیگری میفرماد قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کور و بینا اینا با هم مساوی هن؟ افلا تتفکرون، آیا تفکر نمی کنید؟ بعد جای دیگری در مورد نعم خدا روی زمین هست و دوباره دعوت به تفکر میکنه. از اون آیه هایی که خدا دعوت به تفکر میکنه دیگه در خلقت آسمان ها و زمین نیست، در چیه؟ در اتفاقاتی که روی زمین رخ داده. بنشین اینا رو تحلیل کن، تفکر کن، به باطنشون راه ببر، ببین این اتفاقا رو نگاه کن، به قواعد عالم پی ببر، قاعده از توشون در بیار. فقط ببعی ها هستن که به ظاهر نگاه میکنن. الان به ببعی بگو که علف کی در میاد، میگه من نمیدونم. خب بابا ای ببعی چی بگم آخه، تو این همه نمیفهمید سال هاست داری میخوری، کی در میاد، کی علف نیست، میبرن تو زمستون بهار، میگه من نمیدونم. اینا یه ذره تعلیم نداره دیگه. میفرماید که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون، قصه ها رو براشون بگو، تاریخ براشون بخون تا اینکه اینها بتونن تفکر کنن درش، قواعد حیات رو. حالا ما قواعد حیات از دل تاریخ چجوری در میاد، زیبایی هاش بماند انشاءالله برسیم تا اواخر ماه رمضان به چنین بحث هایی که گفتم به بحث های سیاسی اجتماعی هم کشیده میشه و انشالله خدا ما رو هدایتمون میکنه، انشالله خدا دستمون رو بگیره، انشالله خدا فرصت معرفت بهمون بده، آسون کنه برامون رسیدن به ظهور آقای امام زمان علیه السلام. تا نفهمیم آقا نمیاد راحت، چون ما اون قوم پیشتازیم، ما که مثل بقیه مردم نیستیم. تو دعای ندبه چجوری دعا میکنیم برای آمدن آقای امام زمان؟ چی؟ نهف و بک و انت تعم الملک. آقا کی میایی ما دور تو بگیریم بعد تو امام همه مردم باشی، نه ما جز مردم باشیم. شما که منتظری گریه میکنی شما میخوایی مثل بقیه بری دیدار؟ آقا شما کی میایی ما هم مثل بقیه مردم شما رو ببینیم؟ کی تو دعای ندبه اینو گفت؟ ما نهف و بک، ما دور تو بگیریم و انت تعم الملک، تو مردم رو سرپرستی کنی، ما پای تو وایسیم. دیدارم اگر تو دعای ند بخواسته متا نقادی که و نرابخ و کف و نقر رو عینا، که صبح و شب با تو باشیم و چشممون روشن باشه، نه یه بار بهم دیدار رو بریم. دعای ند دعای عجیبی ها، اصحاب خاص حضرت ولی اثر با الله الفدا این دعا رو باید بخونن و میخونن. انشاءالله هر کی بخونه جز به اصحاب خاص بشه. عالم گیر ماست، حضرت منتظر ماست، ما باید فهم، ما باید تکون بخوریم. البته این تکون خوردن آسون هم نیست، ما اگه تکون بخوریم رشد بکنیم میدونید چه اتفاقی میفته. اونایی که بین ما ظرفیت نداشته باشن سنگ سر راه ما میشن، بعد یک کمی میخوای ادامه بدی سنگ بد میزنن، بعد یک کمی میخوای بیشتر ادامه بدی خودشون هم میشن قلب سنگ. در مورد سنگ بعدن برید تحقیق کنید، میشه قلب سنگ. غربال‌های آخرالزمان داستانش همینه دیگه. قصه براشون بگو تا تفکر بکنن، به باطن عالم راه پیدا بکنن. خب من اگر بخوام آیات دیگری از تفکر رو بگم که به باطن عالم ما چجوری راه پیدا کنیم، قرآن پیشنهادش اینه که با تفکر مدتی باید وقت بگذارید. بعضی نوک میزنن معارف دینی رو، نوک میزنن، فکر میکنن خبر داشت این معارف دینی خبر یافتن از مثلا برخی حوادثه، خبر یافتن از مثلا آقا دستگاه جدید اومده، آره یه دستگاه کامپیوتر جدید اومده، فرقش چیه مگه؟ میگن اون بلوتوث میکنه مثلا اینجوری هم میشه. آه خب تموم، نوک زده دیگه، برو دیگه. بعضی ها با معارف دینی اینجوری برخورد میکنن، من چقدر حرصم در میاد از اونا، عصبانی میخوام بشم، ولی خب خودم کنترل میکنم چی نمیگم. باید نشت وقت گذاشت، زمان باید گذاشت. امیرالمومنین برای این زمان میفرماد لااقل هفته یک روز باید وقت بگذاری برای معارف دینی. معارف دینی دانستنی نیستن، باید با تفکر انسان چشیده بشن تا هم آثار روحی و هم آثار معرفتی برای انسان به جا بگذارن. یتفکرون فی خلق السماوات، همیشه نمیفهمد یعلمون ما فی السماوات و ما فی الارض، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. شما چقدر وقت گذاشتی؟ اصلا یکی از برنامه‌های عبادی خیلی قشنگ تفکره. آدم حسابیا خیلی از اوقات بعد از نماز مغرب چند دقیقه میشینن تفکر میکنن. چقدر خوبه تو مساجدمون هم رسم میشه. آقا چند دقیقه تفکر میکنی؟ آقا چون مسیح همه نشستن همجوری. تسبیحات از زهرا میگن؟ نه، تسبیحات از زهرا گفتن. بچه دعا نمیخونن. نشستن دارن فکر میکنن. چه خاکی به سرشون بریزن قیامت. تفکر یک سال از چقدر عبادت بهتره؟ هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این اتفاقات دنیا رو میبینی؟ شب و روز عوض میشه، از همه چیز زوج من قرار دادم. اینا یه حرفای میزنن فقط برای آدمایی که فکر میکنن، قومی هستن اونا، اونا یه گروه دیگه‌ان، از ما بهترونن. کسانی که تفکر میکنن به باطن عالم، به اقراض این نکات پی ببرن. بنده خیلی به صورت صحبتی میشد پای تختم یک دو سه کرد، عرض کردم خدمت شما که ما باید تفکر بکنیم در عالم. تفکر راه رسیدن به اون باطن عالمه، نه استطلاعی برخورد کنیم. غرض این حادثه چی بود؟ تو به غرض این حادثه چی کار داری؟ کلن بفهم غرض هستی چیست؟ کلن بفهم غرضی که خدا از تو دارد چیست؟ انتظاری که از تو دارد چیست؟ با بصیرت پیش برو، با بینش پیش برو. میدونید یه کسی بصیرت نداره، مثلا تو رای گیری میخواد شرکت کنه، بصیرت نداره، هی باید سوال کنه، بگی که آقا من الان به کی رای بدم؟ والا به این رای بدم یا به اون رای بدم یا به اون یکی؟ اینا بابا دو سر طیفی هستن که با هم مثل سیاسفید میمونن. چجوری سوال تو اینجوری میگه آقا من نمیشناسم، یکیشونو بگو. این یعنی کسی که بصیرت نداره، اطلاع با اطلاع میخواد کار خودش حل کنه بره جلو. بذارید من در مورد کسانی که بصیرت ندارن و تو ظاهر دنیا باقی میمونن یک روایت برای شما بخونم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چجوری وصف میکنه اینها رو. میفرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا آخر نگاه نابیناست. نابینا نه نابینای چشمی، فداشون بشم، اونا یه محرومیتی دارن، خدا انشالله هزاران برابر اون دنیا بهشون پاداش خواهد داد. نابینای روحی، لا یبصر مما وراءها شیئا. امیرالمومنین میفرمایند این آدمای کورباطن، کورباطن کلمه خوبیه، درسته، این آدمای کورباطن در وراء دنیا هیچی نمیبینن. میگفت همکلاسی ما بود تو فلان دانشکده، دانشکده‌اش رو اصلا نمیگم، خیلی آدم رزمی بود، رزمندم بوده یه زمانی. بهش گفتم ببین تو جبهه بودی؟ گفت بارو بابا این حرفا رو جمع کن، پیش خود من رفیقم کشته شد، گفتن شهید، من هر چی نگاه کردم دیدم هیچ چی نیست، شهید مرد، تموم شد رفت. چه انتظار داشته ملائکه بالبال بزنن اونجا مثل کفترها که جلو چشم آدم بالبال میزنن؟ چی؟ خب چی؟ میگه من هیچی ندیدم. بعد شده یه آدم نهلیست، پوچگرا، اصلا هیچی نیست تو عالم، برو جمعش کن. لا یبصر مما وراءها شیئا. حالا شما برو مثلا پیش یه آدم بصیرتداری که باطن خبر داره، مثلا بگو که فلانی چرا منحرف شد، بهت میگه خب فلانی امامو اذیت کرد، امام هیچی بهش نگفت، آخرش حقش در اومد. آقا فلانی چرا با این که عالم بود اون چرا منحرف شد؟ اون یه روزی بعض زهرا بی احترامی کرد، تحصیل و تقش در اومد. بصیرت داشته باشه همه رو برای تعلیم میکنه. حالا بعضی ها گمان زنی میکنن و تحلیل میکنن، بعضی ها میبینن و تعلیم میکنن برای. یادم باشه انشاءالله امروز وقت گذشت، من بگم میگه ببخشید، یه بزرگواری به بنده میفرمودن اون فلانی که عالم انقلابی بود منحرف شد، بعد از انقلاب خارج از کشور بود و اینها، خیلی ضد امام شد و بعد از امام ضد مثلا انقلاب بود و موند و اینا، میدونی چرا اینجوری شد؟ یه آدم حسابی به من میگفت، گفتم من نمیدونم، شما بگو. از اون آدم های بابستیرت شد، صاحب دلی بود، سوالت رو تو ذهنت می آوردی اون جواباشو می دادن اینجوری دیگه. اینه دیگه، گفتش که من خیلی دوست داشتم بدانم چرا او عاقبت به خیر نشد، آخرش فهمیدم. گفتم چرا؟ گفت کتاب زندگی خاطراتش رو خوندم، هیچی از توش در نیاوردم که پسرش نوشته بود. پشت جلد کتاب دیدم یه خاطره ای زده جدای از خاطرات، این خاطره رو انگار نمیخواسته قاطی بیان زندگی علمی و مجاهدت های او بیاره. این آدم یه آدمی بود که قبل از انقلاب خیلی انقلابی بود، از انقلابیون درجه یک بود. بعد میگفت اونجا من دیدم ایشون جوانیاش رفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله، که یبن الحسن آقا من چه کنم با این همه استعداد؟ بعد از 40 شب چهارشنبه اونجا اینجوری نوشته، نوشته فرمان اکتوب صادر شد، تو بنویس برای ما، بنویس، نویسنده بشون، عالم دینی شد. آقا ایشون قلمی داشت، کتابش به زبان عربی جذاب بود، به زبان فارسی جذاب بود. من زمانی که دوران راهنمایی بودم فقط کتاب رمان میخوندم و یکی دوتا از کتابای شهید مطهری‌ام فوقش خونده بودم، جذابترین کتابی که فارسی بود و مطلب توش داشت کتابشون بود. نویسنده موفق شده بود، حضرتم به شامل بنویس. این آقای عارف آدم حسابی که به بنده داشت مطلبی رو بیان میکرد، بصیرتی، اینجوری فرمود، فرمود میدونید چرا منحرف شد؟ چون رفته بود از حضرت پرسیده بود چه کنم، حضرت هم فقط فرموده بودن بنویس. بعد که گرفت و مشهور شد و یه اعتباری پیدا کرد، چیکار کرد؟ رفت دعوی مرجعیت هم کرد. ببین تا تو نپرسیده بودی که ما که چیزی بهت نگفته بودیم، پرسیدی گفتیم، چرا یه قدم اون برترش هم رفتی؟ او آقا می فرمودن به خاطر این که این اگه نپرسیده بود شاید اینجور نمی شد. خودتو کشتی بفهمی پشت پرده چه خبره. خب بیا بیا این پشت پرده، حالا چی؟ طاقت داری؟ وایسی محکم؟ آیه قرآن این بحث رو بخونید، آیه قرآنش رو بخونید، از پشت پرده خبردار بشو خدا بیشتر سخت میگیره. سوره مائده صفحه آخر نگاه کنید، گفتن خدا یا بگو خدا برای ما مائده بفرسته. خدا فرمود عیسی من مگه ایمان ندارم؟ گفتن از به عیسی ابن مریم مرزداش چرا ایمان دارم؟ بخواد لازم تکون و لنا عیدن، دیگه میخواد یه عیدی باشه و دلشون شاد بشه، مستقیم یه چیزی هم از شما گفت. خدا فرمود باشه من میفرستم، مستقیم از آسمون نون میفرستم. یکمی به باطن عالم راه پیدا میکنید، قدرت خدا رو میبینید دیگه. به اینه من مثالش رو زدم، مثلا ستون بره اون ور یه اتفاقا اینجوری بیفته. ولی مون عیسی من به اینها بگو اگر بعد از این که این پرده از غیب از جلو چشمشون کنار رفت، اینها بعدش کافر شدن، عذابی خواهم کرد اونها رو که احدی رو در عالم عذاب نمی کنم. آقایون فداتون بشم، تو رو خدا بیاد از طریق بصیرت به باطن عالم راه پیدا بکنید. چند تا قصه خوردیم امروز، بعضی ها اصلا باطن عالم رو قبول ندارن. اینجا می فرماید لا یبصر من ما وراءها شیئا، بعضی ها می خوان به باطن یه قصه، بعضی ها می خوان به باطن عالم راه پیدا کنن، از طرق غلط میرن به باطن عالم راه پیدا کنن. طرق درست باید رفت، با تفکر، با بصیرت. مرحله اول کلیات، بعد به جزئیات هم میرسه. نه ترس، جزئیات انقدر خبردار میشه که خسته میشه، میگه اصلا نگاه نکنیم دیگه، ولش کن. والبصیر ينفذها بصره و یعلم ان الدار وراءها. و بصیر کسی است که چشمش نافذ عبور میکنه از ظاهر دنیا و میفهمه دار، خانه، محل قرار جای دیگری است، پشت این خانه. بعد الی آخر که توصیف میفرماید امیرالمومنین مختصات یک انسان با بصیرت رو. چجوری باید به بصیرت راه پیدا کنیم؟ با تفکر. حالا من نمیخوام حرام بکنم که آدم حرامه یه اطلاعی از پشت پرده پیدا بکنه، ولی رفقا با اطلاع پیدا کردن از پشت پرده در انواع و اقسام مسائل نمیشه از زیر امتحانات الهی در بریم. میگه آقا یه استخاره دیگه بکن، یه استخاره دیگه بکن، یکی دیگه بکن. آقا باش اینقدر استخاره میکنی، توکل کن به خدا. میگه آقا ولمون کن، آقا توکل چیه؟ ما بگوییم چیکار باید بکنیم، ریز میخواد بفهمه. خدا انشالله قلب تو هدایت بکنه به حدی که هرچی به قلبت خطور کرد همون عین استخاره درست باشه. برای اینکه این جمله رو جدی بگیرید، چون انشالله نگفتید، گفتید آقا دو سه نفر بیشتر نگفته، تئاتر که نیست نشست روش نگاه بکنی که چند دقیقه پیش گفتید، جلسه است ما داریم با هم گپ میزنیم دیگه، انشالله که بصیرت افزایش پیدا کنه. انشالله بگو نفس بزن، داشته باش جلسه، فعال باش. مؤمن به جایی میرسه که بهشون اهل بیت، مؤمن به جایی میرسه، این سخن خطرناکه ها، ولی خب من میگم مؤمن به جایی میرسه که اهل بیت سفارش میفرماین، میفرماین اگر تو کارات با کسی مشورت کردی هر کی هر چیزی گفت آخر سر هر چی به دلت میاد همونو عمل کن، حرف اونا رو گوش نده. از این بالاتر هم هست که نمیگم. اینقدر دل آدم میتونه ملاک خیر و شر باشه. خب با چی به دست میاد؟ یکیش تفکر به اون باطن عالم راه پیدا کنیم. راستی ما اصلا وظیفه نداشتیم تو این بحث راه به دست آوردن بصیرت نفوذ کردن به باطن عالم رو بگیم. ما می‌خواستیم بگیم قواعد عالم چیه؟ یکیش اینکه ظاهر داره و باطن داره. ولی خب دیگه چون دیگه رفاقتیه و محفل بالاخره معنوی هست، یکم هم داریم از راه و اینا صحبت میکنیم. راه‌های دیگری هم هست، روزهای بعد عرض خواهیم کرد. کجا بود شما گفتید جانم تو صحبت؟ آیه قرآن چی بود؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینجا گفتیم جانم، بعد گفتیم که ربنا ما خلقت هذا باطلا. این جانم به دو دلیل بود، دلیلش رو گفتیم دلیلش رو نگفتیم. دلیلی که گفتیم چی بود؟ چه نتیجه قشنگی میگیره از این تفکر. دلیل دوم جانمش رو عرض کنم، این آیه در مورد کی نازل شده؟ رسول خدا هجرت فرمودن، نزدیکی‌های مدینه اطراق کردن، فرمودن نگران علی و فاطمه خودم هستن، اینها صبر کنن بیان بعدم به مدینه راه پیدا کنن، یعنی بروم. بعد توی مسیر نگران شدن، آیه نازل شد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. حال فاطمه رو خدا با این آیه برای پیغمبر نقل کرد. پیغمبر من دختر تو نگران نباش، در حال عبادت، در حال تفکر در آلاء الهی. حال دخترم خدا چطوره؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. چه قشنگه احوال پرسی پیغمبر اکرم از علی و فاطمه. حالا خدا هم جواب میده خوبم. خوبم یعنی چی؟ یعنی این آیه. خیلی فاطمه عزیز بودن، خیلی عزیز بودن. امروز روز وفات خدیجه کبرا سلام الله علیهاست. 4 ساله بود فاطمه زهرا دور پیغمبر میگشت، صدا میزد اینه امی یا رسول الله، بابا پدرم مادرم کجاست، اینه امی. یکی دو بار پرسید اینه امی، اینه امی. رسول خدا پاسخ ندادن، شاید دلشون گرفته بود، شاید خیلی ملاحظات، نمیدونم چرا غم دلشون رو گرفته بود، به چه دلیلی میخواستن یه بیانی رو پیدا کنن که به فاطمه بگن، نمیدونم. یه دفعه جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو سریع بده، بهش بگو که مادرش خدیجه کبرا در چه جای زیبایی از بهشت و رضوان الهی قرار داره. رسول خدا فاطمه شو بغل کرد، شروع کرد توضیح دادن، فرمود فاطمه من دختر دلبندم، الان مادر تو خدیجه کبرا در رضوان و جنت الهی در قرار امن. توضیح دادن حسابی. فاطمه زهرا در عالم کودکی خودش خوشنود شدن، راضی شدن، صدا زدن یا رسول الله بابا الان راضی شدم، باشه مادرم هم بالا سرم نباشه، باشه من میخوام یه جمله روزه بخونم، ثوابش رو هدیه بکنم به شخص نازنین و با عظمت خدیجه کبرا که رسول خدا هر موقع به یاد او میافتاد اشک میریخت. تا آخر عمر عجیب بود علاقه رسول خدا به حضرت خدیجه، شایستگی این که مادر فاطمه زهرا صدیقه کبرا باشه و جده همه امامان ما باشه، عموم امامان ما بعد از امیرالمؤمنین، شایستگیشو داشت. ما این روضه خودمون رو هدیه میکنیم، ما یه برگ سبزی است تحفه درویش، ولی آقا یه روضه‌ای بخونید که بیعرض به محضر حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا تقدیم بکنیم. روضه کوچیک نمیشه عزیز من. من یه روضه‌ای میخونم که اینقدر ثواب با عظمتی داره، اینقدر نور داره، اینقدر جگر عالم رو کباب میکنه. یا رسول الله، یه دختر 3 ساله‌ام تو کربلا بود، هر موقع میگفت عین ابی عین ابی، عم جان پدرم کجاست، با کربله و تازیانه او رو میزدن. یه شب وقتی گریه کرد، زجه زد، عین ابی گفت بابام کجاست، من الذی ایتمنی، گفت تا گریش بلند شد سر بریده باباش آوردن رو زانوانش قرار دادن که سکته کنه، که دق کنه بمیره. به خدا اگر کتک میزدن رقیه رو طاقت بیشتری داشت، تا کتک و تازیانه بود کشید، اما اون جایی که اومدن سر بریده باباش رو رو قدماش قرار دادن، روح از بدنش مفارقت کرد، آهی کشید و آرام شد. همه فکر کردن رقیه خوابیده، آرام اومدن کنارش، رقیه جان، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده، پدر دیگه طاقت نداشت دختر 3 سالش رو اینجوری گوشه خرابه ببینه. ابتدا رقیه پدر رو بغل گرفت، بلا فاصله پدر رقیه رو بغل گرفت و برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.